بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب البته شما سوال فقهتون رو یادداشت بکنید که فراموش
بله
نشه، برای دیگه چون واقعا نوبت کلاس و اصول رسید، ما بحث اصول رو تقدیم میکنیم. اون سوال فقهی شما انشاءالله در جلسه بعد یادداشت بکنید که انشاءالله بهش بپردازیم. و اما در بحث اصول، ما خوشبختانه اصل مقام اول و بخش اول از کتاب احتیاط که دوران بین متباینین بود رو پشت سر گذروندیم و مرحوم آخون رحمت الله علیه در پایان مقام اول و بخش اول کتاب احتیاط چهار تنبیه ذکر میکنن. اولین تنبیه رو دیروز شروع کردیم که بالاخره نکات مفید و موثری داره. بخشی از این تنبیه اول رو جلسه قبل گفتیم، دوستان مرغوم فرمودن، ولی چون وقت به پایان رسید و مباحث ابتر و ناقصمون، اجازه بدید که ما اول تتمه مطالب رو بگیم که یادداشت بفرمایید و نشارا برگردیم و به توضیحات و شرحش هم انشاءالله بپردازیم. خب ادامه مطالب جلسه گذشته که یادداشت می‌فرمودید، یه سر خط یادداشت بکنید. این ادامه مطالب آقای نقیب‌پور دیگه همون نکته بود که شما گفتید که از کلم اگر حوصله بکنید بهش انشاءالله میرسید، انشاءالله همین جلسه هم بهش میپردازیم انشاءالله. خب یه سر خط یادداشت کن. مرحوم شیخ یه لحظه دست نگه دارید، یه نکته ارتباطش رو عرض بکنم. اگر خاطرتون باشه ایشون در تنبیه اول فرمود که اضطرار بر دو قسمه، اضطرار بر معین، اضطرار بر مردد، که معین و مردد رو هر دوش رو توضیح دادیم، مثالاش هم زدیم. بعد از اون فرمودن که باز هر یک از این دو قسم دو حالت دیگه براشون تصور میشه، یا یعنی که اول اضطرار میاد بعد علم اجمالی، یا اول علم اجمالی پیدا میکنیم بعدش اضطرار اتفاق میفته. من برای این دوتا یه مثالی بزنم که اینم جا نمونه. ببینید یه وقت هست یک کسی در بیابون گیر کرده به خاطر آتش، تشنگی، التهاب، واقعا وضعیت خطرناکی براش پیش اومده که دیگه الان از شدت آتش خوف و موت داره و میرسه به یه جایی که دو تا ظرف آبه، مثلا یه ظرف آب و یه ظرف روغن. خوشحال میشه که بالاخره به آب رسیده و الان استرارش برطرف میشه. همین که میخواد نزدیک بشه به اون آب برسه و اون آب رو از سر استرار بخوره که اون آتشش برطرف بشه و این خوف موتش از بین بره، بعد از عروض استرار و قبل از رسیدن به آب در همین فاصله میبینه که یه نجاست افتاد توی یک از این دوتا، ولی متوجه نشد که نجاست تو ظرف اولی افتاد تو ظرف دومی. اینجا الان اول چی پیش اومده؟
اول استرار،
بعد چه اتفاق افتاد؟
بعد اجمالی پیش اومد مجرد.
بعد علم اجمالی پیش اومد که یکی از این دوتا نجسه. پس عنایت فرمودید که در این مثال این آقا از قبل مستر بود، ساعتها بود که آب بهش نرسیده بود، با لب خشکیده و تشنه تو بیابانها میگردید و میچرخید تا اینکه بالاخره رسید به یه جایی که متوجه شد آبی هست و دیگه میتونه استرارش رو برطرف بکنه. در اون لحظه آخری که میخواست نزدیک بشه به اون آب، در اون آن آخر دید یه نجاست افتاد توی یکی از این دو تا ظرف که علم اجمالی پیدا میکنه یکی از این دو تا ظرف الان نجسه. پس اینجا اول استرار بود بعد علم اجمالی اتفاق افتاد. این فرض اول. فرض دوم برعکسه، اول علم اجمالی داره، علم اجمالی داره که یکی از این دوتا ظرف نجسه، بعد اینا رو هم میذاره کنار، همطور با خودش میبره، میره به یک معزل بیابانی گرفتار میشه، به شرط سختی گرفتار میشه که دیگه واقعا مستر میشه و از سر استرام مجبور میشه که همین دوتا ظرفی که علم اجمالی داشته یکیش نجسه بالاخره استفاده بکنه، چون دیگه چاره‌ای نداره، تو این بیابان گیر کرده، تو این شرط گیر کرده، الان دیگه عرض کنم فرض برن که مبتلای به اضطرار شده مازاله و چاره‌ای نداره. و تو این فرض دوم از قبل علم اجمالی داشت و الان که مستر شده حالا میخواد همون اطراف علم اجمالونه یکیش مورد نکر بشه. پس کلن چهار صورت درست شد، این اطراف علم اجمالی که توش اضطرار پیش اومده، یه وقت اضطرار به معینه مثل ظرف آب و روغن، آدم تشنه به آب اضطرار داره نه به روغن، بعد اضطرار به غیر معینه به مردده مثل اونجا که هر دو ظرفش آب باشه ولی یکیش بالاخره الان نجس شد، و هر یک از این دوتا یا اضطرار مقدمه و علم اجمالی مؤخره یا بالعکس علم اجمالی مقدمه بعد اضطرار پیش میاد. پس کلن چهار صورت درست شد. حالا در این چهار صورت بین مرحوم آخون و مرحوم شیخ اختلافه. ما دیروز تا اینجا رسیدیم، درسته؟
بله.
حالا بریم ببینیم که این بستر اختلاف چیه، مرحوم آخون چی فرمودن، مرحوم شیخ چی فرمودن و حق با کدومشونه. سر خط دش بفرمایید. مرحوم شیخ میفرماید در ما نحن فیه فقط نسبت به فرد مضطرون الی ارتکاب جایز است.
بسید این ما نحنفیه که میگه فرق نمی کنه کدوم حالتش دیگه اینجا؟
آره فرق نمی کنه، مقدم باشه مؤخر باشه مردد باشه معیق باشه، مهم اینه که ما در اطراف علم اجمالی گرفتار اضطراب شدیم. داخل پرانتز در فرض شبهه تحریمیه، پرانتز بسته، ادامه. فلزا نسبت به فرد باقی مانده که اضطراری نیست جواز ارتکاب هم نیست. لأن الضرورة تتقدر بقدرها،
تقدر بقدرها استاد،
تتقدر دو تا تداره.
لأن
الضرورة تو تقدر رو به قدره ها، چرا که فرد باقی مانده از قبل وجوب اجتناب داشته است. دقیقا همون چیزی که تو زن خودتون بود آقای نوکور.
بله.
آشنا نیستی حرفا براتون؟
چرا؟
چرا که فرد باقی مانده از قبل وجوب اجتناب داشته است و اضطرار شامل آن نشده است که آن را هم مباح کند. از اول این عبارت مرحوم شیخ شما بخونید یه بار بزمت.
مرحوم شیخ می فرماید در ما نحنفی فقط نسبت به فرد مسترون الی، این دو کلمه شو ننوشتیم و نرسیدیم. براعت داریم
ارتکاب جایز است.
ارتکاب جایز است در فرض شبهه تحریمیه، فلذا نسبت به فرض باقی مانده که اضطراری نیست جواز ارتکاب هم نیست و ان الضرورت تقدر به قدرها. چرا که فرد باقی مانده از قبل وجوب اجتناب داشته است و اضطرار شامل آن نشده است که آن را هم مباح کند.
اون از قبل بعد از قبل یه ویرگول بذارید که درست خونده بشه. چرا که فرد باقی مانده از قبل ویرگول موجب اضطرار داشته است و اضطرار شامل آن فرد نشده که آن را هم مباح کنه. یا سر خط یه سر خط لیکن مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه مخالف این نظریه است داخل پرانتز هرچند ایشان از ابتدا موافق بودند ولی بعداً بر می‌گردند. پرانتز بسته و فرموده‌اند در فرد باقی مانده هم جواز ارتکاب داریم چون با اضطرار به فرد اول علم اجمالی دیگر منجز نخواهد بود فلذا نسبت به فرد باقی مانده دیگر وجود اجتنابی نخواهیم داشت بلکه در آن هم براءت جاری می شود یا سر خط انا قلت مستشکلین به دفاع از مرحوم شیخ این چنین گفته است یا سر خط اگر در اطراف علم اجمالی مثل دو ظرف مشتبه نجاسه مثل دو ظرف مشتبه نجاسه یکی از آنها به هر دلیلی فاقد شود. داخل پرانتز هر چند خود شخص اختیاراً یکی را از بین ببرد. پرانتز بسته. و فقط یکی بماند. هیچ کس اینجا قائل نیست که فرد باقی مانده شبهه بدویه است، فلذا مجرای براءت است. پس جواز ارتکابش ثابت است، بلکه همه قائل به وجوب احتیاط و اجتناب هستند. مثال خط اینک ما نحن فیهم دقیقاً مثل همین مثال است.
مثل همین است چی؟
مثل همین مثال است. تکرار بکنم. اینک ما نحن فیهم دقیقاً مثل همین مثال است. چرا که در اینجا هم با اضطرار یک طرف فاقد شده است و طرف دوم باقی مانده است. پس اینجا هم جای براءت نیست، بلکه همان وجوب احتیاط ثابت می شود. وفي صرخات قلت مرحوم آخوند جواب میدهد که قیاس این دو به یک دیگر قیاس مع الفارق است، چرا که در مثال فقدان وجود اجتناب از نجس، یه فلش شلوش بکش، مطلق بوده است و مقید به عدم فقد نشده است. فلذا بعد از آن که یک طرف فاقد شد، باز هم وجوب اجتناب برای فرد باقی مانده به قوت خود باقی است. ولی در مثال اضطرار از همون ابتدا وجوب اجتناب مقید به عدم اضطرار بوده است. فلذا با تحقق اضطرار وجوب اجتناب از فرد مضطر الیه مرتفع است و فقط فرض دوم باقی میماند که آن هم تبدیل به شبهه بدویه می شود. فلذا وجوب اجتناب ندارد، بلکه قرائت جاری می شود. خب این تمام بحث در تنبیه اول بود که البته دیگه وقت ما به پایان رسید. شلاب به فضل خدا و لطف اهل بیت توضیحات این مطلب رو در جلسه بعد که انشاءالله شنبه خواهد بود به سلامتی خدمت عرض خواهیم کرد. انشاءالله موفق و معید باشید، خودتون اهل بیتتون همه مقبل اهل بیت در سلامت و عافیت به سر ببرید. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجا. خدا حافظ شما و تماس دارم.